از تازه ترین رویدادها در پیوند با اعتراضها در ایران به افزایش قیمت بنزین خواهیم گفت. به تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهیم پرداخت. و از ابعاد اقتصادی اعتراضها در ایران و اقدام تازه دولت ایران در این زمینه هم خواهید شنید. همه اینها و مطالب بیشتر رو در این مجله نیمه شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه اعتراض‌ها در ایران روز دوشنبه شمار کشته شدگان و مجروحان نیز افزایش یافته است. منابع رسمی تعداد کشته شدگان را تا بیش از 6 نفر اعلام کردند و همزمان در ایران اخبار حکایت دارد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از گزارش‌ها درباره تلفات اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرده است. سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا به بروز اعتراض‌های مردمی در شماری از شهرهای ایران انجامید. گزارش‌های رسمی از 6 کشته و گزارش‌های غیر رسمی از 10 کشته در جریان اعتراض‌های ایران روایت دارند. بر اساس تازه ترین گزارش ها بیش از 1000 نفر از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف بازداشت شدند. گزارش های غیر رسمی از کشته شدن بیش از 40 نفر حکایت دارد و همچنین قطعی اینترنت به شکل گسترده ادامه یافته است. همچنین چند دانشگاه مهم مانند دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان تعطیل شدند. تجمعاتی در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترضان برگزار شده. رهبر جمهوری اسلامی برخی معترضان را اشرار و کینه‌ورز و انسان‌های ناباب خوانده و گفته تعدادی نیز در اعتراض‌ها کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معترضان را تهدید کرده که از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی می‌شوند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز معترضان را وابسته به منافقین خواند. اما در پیوند با همین موضوع کامیار یارحمدی روزنامه‌نگار در کردستان درباره اعتراض‌ها و شمار کشته‌ها و مجروحان در مناطق کردنشین به رادیو فردا چنین گفته است:
متاسفانه به دلیل قطع شدن اینترنت در بیشتر شهرهای ایران و به ویژه در کردستان، یعنی شیوع اعتراضرسانی درباره جانباختگان و زخمی‌های این اعتراضات خیلی سخت شده. بر طبق آخرین گزارشی که ما ساعتی پیش از وبسایت سازمان حقوق بشری هنگام منتشر کردیم، در شهرهای سنندج، مریوان، کرمانشاه، جوانرود و تهران 34 شهروند کرد جانشان را از دست دادن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی. این آمار و منابع ما برای ما فرستادند که چندین سال است با آنها فعالیت داریم و هویت 13 نفر از آنها تاکنون برای ما احراز شده است. ما شمار جانباختگان کرمانشاه را 5 نفر اعلام کرده بودیم، ولی فکر کنم الان شده 9 نفر در محله جعفرآباد. متاسفانه در محله های فقیرنشین کرمانشاه می باشد. همان شب اول اعتراضات 2 نفر جانشان را از دست دادند. در محله دولت آباد هم که اونم از محله های فقیرنشین و محله هایی هست که پیروان اهل تسنن در آن ساکن هستند، اونجا هم 4 نفر جانشان را از دست دادند که طبق گزارش ها رسیده 2 نفر از آنها برادر هستند و 1 کودک 13 ساله هم در خیابان امام خمینی، یعنی تو خیابان امام خمینی 3 نفر کشته شدند که یکی از آنها یک کودک 13 ساله بوده، اما تاکنون هویت 1 نفر از آنها برای ما احراز شده است. ولی از اینکه این 9 نفر در کرمانشاه کشته شدند ما شکی نداریم و انشاءالله طی روزهای آینده ما بتونیم گزارشات کاملتری و هویت آنها را احراز نماییم. بر طبق گزارشاتی که به ما رسیده در شهر جوانرود 15 نفر از شهروندان جانشان را از دست دادند، همچنین 2 نفر از نیروهای حکومتی کشته شدند. در کرمانشاه و مریوان هم 2 نفر از نیروهای حکومتی در تیدگی با مردم کشته شدند. جوانرود زخمی های زیادی است. همانطور هم شاید دیده باشید ویدیویی منتشر شده که نیروهای مسلح از بالای بام دادگستری این شهر علناً به سوی مردم تیر اندازی می کنند و من دیشب در آخرین تماسی که با جوانرود داشتم، دیشب شب آرامی بود، اما شبها نیروهای انتظامی نمیتونن بیان داخل شهر و مردم هم شب دیشب نرفته بودن داخل خیابانه. اما روز گذشته تیراندازی که به مردم شد، متاسفانه یک جوان اهل روستای شبانکاره در تابه شهرستان روانسر جانش را از دست داده.
کامیار یارحمدی بود، روزنامه‌نگار در کردستان و درباره شمار کشته ها و مجروحان در بعضی مناطق کردنشین میگفت. اما در پیوند با اعتراض ها در ایران گزارشی هم بشنوید از نوشین سید حسینی که آخرین تحولات مربوط به اعتراض ها را دنبال کرده است.
بر اساس گزارش های رسمی، البته تا الان 6 نفر از معترضا و 4 نفر از ماموران امنیتی یا دولتی کشته شدند. البته گزارش‌های غیر رسمی حاکی از کشته شدن 10 نفر هستش. همچنان اینترنت قطعی گستردش ادامه داره. چند دانشگاه مهم مثل دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان تعطیل شدند. در ضمن تجمعاتی هم در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترضان برگزار شده. تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی صحبت کردند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که بعضی از معترضان را اشرار، کینه‌توز و انسان‌های ناباب توصیف کرده و گفته تعدادی در این اعتراض‌ها کشته شدند، ولی به تعداد اشاره نکرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معترضان را تهدید کرده که از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی می‌شوند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم معترضان را وابسته به منافقین خوانده. در ضمن گزارش‌هایی هم درباره تخریب و آتش زدن بیش از 100 بانک در شهرهای مختلف و همینطور حملات گسترده به اماکن دولتی و حوزه‌های علمیه منتشر شده. تو بعضی از تصاویر هم که توی شبکه‌های اجتماعی میشه دید، تصاویری هست از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی. معترضان شعارهایی هم علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در فلسطین و لبنان هم سر دادند. در ضمن یک شبکه بین‌المللی هست فرهاد به اسم شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت رو در کل دنیا رصد می‌کنه. این شبکه به تازگی گفته که اینترنت در ایران با اختلال قابل توجهی روبرو شده و شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایران سل در ایران از ساعت 6 عصر شنبه به وقت محلی خاموش شدن که همچنان هم ادامه داره.
واکنش‌های بین‌المللی چه بوده به این وضعیت؟
کاخ سفید، همونطور که تو هم در گزارشات خواهی داشت، آمریکا استفاده حکومت جمهوری اسلامی از قوه قهریه علیه معترضان ایرانی رو محکوم کرده. آلمان و فرانسه خواستار احترام به حقوق معترضان شدند، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که با معترضان وارد گفتگو بشند و این اعتراضات رو قانونی خوندند. در ضمن فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم قطعی اینترنت در ایران رو محکوم کرده و اون رو تلاشی برای جلوگیری از ایجاد ارتباط و مسدود کردن انعکاس اخبار در ایران به وسیله رسانه‌ها خونده. البته همچنان واکنش‌ها ادامه خواهد داشت.
گفتگوی رو شنیدید که پیشتر با همکارم نوشین سید حسینی داشتم درباره آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌ها در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قائم مقام سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا و همتای فرانسویش در مورد ایران تلفنی گفتگو کردند. جاد دیر در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که این گفتگو روز 26 آبان ماه یعنی یک شنبه میان رئیس جمهوری دونالد ترامپ با رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون صورت گرفته است. به گفته آی دیر، رهبران دو کشور در مورد گام‌های بعدی در قبال ایران و سوریه نیز گفتگو کردند. پیشتر در گفتگویی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند از او پرسیدم چرا این گفتگو در حال حاضر صورت گرفته است.
معمولا وقتی یک اتفاق بزرگ در کشوری میفته که میتونه امنیت منطقه رو تحت تاثیر قرار بده، کشورهایی که دارای منافعی هستند در تحولات اون منطقه بخصوص با هم تماس میگیرن، به خصوص کشورهایی که متحد هم دیگه هستند. دولت آمریکا جزء مخالفترین دولت‌های در تقابل با جمهوری اسلامی و فرانسه معروف به این است که از مواضع جمهوری اسلامی حداقل در ارتباط با برنامه اتمی پشتیبانی میکنه. حالا این دو نقطه تقابل که در ارتباط با جمهوری اسلامی دارای سیاست‌های متفاوتی هستند، آمریکا به دنبال تلافی جویی و اقدامات تند و فرانسه به دنبال سازش و پشتیبانی از توافق اتمی، تماسی برقرار میشه تا سیاست‌های آینده‌شون رو با هم در ارتباط با جمهوری اسلامی تدوین بکنن. آینده توافق اتمی در خطر جدی قرار داره. ایران به نوعی در آتش در حال سوختن و آینده امنیت منطقه مورد علاقه کشورهای آمریکا، کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای منطقه‌ای است. خیلی زوده که بگیم حالا یک کنفرانس عالی در مورد سرنوشت حکومت بین قدرت‌های بزرگ برگزار میشه، ولی یقیناً تماس ابتدایی آقای ترامپ با آقای مکرون نشون میده که حساسیت در ارتباط با مسائل ایران بسیار بالاست.
جادیر قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفته که رهبران دو کشور در مورد گام‌های بعدی در قبال ایران و سوریه هم صحبت کردند. احتمالاً این گام‌های بعدی چه میتونه باشه؟
نخستین گام‌هایی که اروپا و آمریکا با هم میتونن بردارن داشتن موضع مشترک در تقابل با جمهوری اسلامی و در رابطه با کاهش تعهدات اتمی، کاهشی که مورد اعتراض کشورهای اروپایی قرار گرفته و آمریکا اون رو مخالف توافق اتمی معرفی کرده. حالا فرصت کمی باقی است تا اینکه جمهوری اسلامی گام بعدی رو برای کاهش تعهداتش در ارتباط با برنامه اتمی برداره. به خصوص وضعیت ناامن امروز ایران، وضعیت بی‌ثبات حکومت رو بار دیگه در دنیا مطرح میکنه و این موضوعی است که آمریکایی‌ها میخوان به اون توجه بیشتری بکنن و بین ملت به دنبال پیدا کردن راهی هستند تا سیاست‌های اروپا و آمریکا در ارتباط حداقل با برنامه اتمی ایران در وضعیت کنونی و بعد دفاع از حقوق مردم ایران و دفاع از حقوق بشر یکسان بشه.
موضع‌گیری احتمالی مقام‌های این دو کشور و اقدام‌های احتمالی آمریکا یا فرانسه میتونه تغییری در رفتار حکومت ایران با معترضان داخل ایران بده؟
باید دید واقعا چقدر اونها میتونن در عوامل حکومت جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشن. بسیار بعید تکلیف وضعیت داخلی ایران رو مردم ایران در داخل روشن میکنن، ولی که اعمال فشارهای خارجی روی هر دولتی میتونه اثر بگذاره. ایران بدون داشتن ارتباط با دنیای خارج، نه اقتصادش و نه سیاستش قادر به کار کردن نیست. این رو عوامل جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونن و به این علت به اروپا فشار میارن تا ارتباطات تجاریش با ایران حفظ بکنه. بنابراین ایران رو نبایستی با کره شمالی مقایسه کرد. بدون ارتباط با خارج، به خصوص ارتباطاتی که با اروپا وجود داره، ادامه حیات اقتصادی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و این رو بایستی به عنوان یک واقعیت پذیرفت.
گفتگوی رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند، درباره تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همانطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده که سازمان برنامه و بودجه پرداخت کمک‌های معیشتی را از روز دوشنبه آغاز کند. حسن روحانی اساس و هدف اقدام دولت را کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد ذکر کرده است. پیشتر از حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، پرسیدم آیا دستور جدید دولت ایران کمکی به رفع مشکلات اقتصادی معترضان و کسانی که پس از افزایش قیمت بنزین در ایران به خیابان‌ها آمدند خواهد کرد؟
برنامه‌ای که اینا در دست اجرا دارن برای یک خانوار یک نفره 55,000 تومان، برای دو نفر 103,000 تومان، برای سه نفر 138,000 تومان، یعنی حدود 40,000 تا 50,000 تومان. با 40,000 تومان چیزی نمیتونید در ایران بخرید. وقتی نون سنگک 1,200 تومان یا غیر یارانه‌ای آزادش 1,800 تومانه، شما با 40,000 تا 50,000 تومان چیزی نمیتونید بخرید. افزایش کرایه خونه رو بگیرید. دولت میگوید که ما از باج به زور تعزیرات جلوی افزایش قیمت رو میگیریم. وقتی قیمت بنزین این همه افزایش پیدا میکنه، قیمت نون، قیمت گاز، قیمت برق، قیمت کالاهای دیگه چقدر افزایش پیدا خواهند کرد؟ شما از تأثیر روانی قضیه بگذارید، از تأثیر فیزیکی و مستقیم این صحبت بکنید، طبیعی است که این موجی از گرانی رو دامن خواهد زد و به زور تعزیرات، یعنی تازیانه زدن، نمیشود جلوی افزایش قیمت رو گرفت. با این تورم رسمی 43% اعلام شده و فقدان افزایش درآمدها، حتی در مواردی که کارگران دولتی افزایش درآمد بگیرن 20% اعلام شده، طبیعی است که سفره مردم هر روز سنگتر و تامین معیشت مشکل‌تر میشه.
اقدام‌های دولت روحانی رو پیش از شروع اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین برای تغییر وضعیت اقتصادی فعلی چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت چندین اقدام در همین چند ماه گذشته انجام داده. یعنی دو ماه گذشته قیمت نان بالا رفت. حدود حداقل 50% افزایش پیدا کرد. دولت قانون جدیدی رو برای مالیات‌ها ارائه کرده که هدف اون جمع‌آوری 20-30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت، اونم از طریق گسترش دادن پایه مالیاتی، یعنی مواردی که مشمول مالیات نبوده مشمول مالیات کردن. دولت مواردی اعلام کرده که به نظر درست و صمیمانه نمیرسه. ببینید آقای روحانی گفتن که ما 3 راه در پیش است. یکی از اینا این است که افزایش مالیات بدیم. در بودجه رقم بیشترین رقم درآمدی دولت از طریق مالیاته. به این مالیات نگاه بکنید از کجاها وصول میشه؟ از دارندگان درآمدهای ثابت و هزینه‌های مصرفی مردم. درآمدهای مالیاتی از اونجا ناشی میشه، در حالی که حدود 40% تولید ملی کشور که زیر نگین نهادهای رهبری است، مجموعه اونها 16 میلیارد تومان مالیات پرداختن، در حالی که رقم مالیاتی بودجه 153 هزار میلیارد تومان بوده. از این وقت 16-16.5 میلیاردش رو این مجموعه میپردازه. به این ترتیب در انجام صمیمیتی وجود نداره. باید دولت بتونه درآمدها رو جمع‌آوری کنه. مدت کجا؟ از اون موارد بسیار کلانی که مالیات نمیدن، مثلا آستانه قدس رضوی با اون عرض و طولی که میلیارد دلاری که داره فقط 100 هزار تومان تنها، یعنی 7 دلار سالانه مالیات می‌پردازه، این به نظر شوخی کردن با مردمه. به این ترتیب امکان حل مسائل اقتصادی برای ایران وجود داره، ولی از هیچ کدوم از راهکارها در برنامه‌های دولت در پیش گرفته، یعنی برنامه‌های نظامی، اثری دیده نمیشه.
ادامه این اعتراض‌ها چه تأثیری روی وضعیت اقتصادی فعلی ایران می‌گذاره؟
مسائل بسیار بنیادی ساختار اقتصادی ایران رو مفلوج کرده. من 5 بی‌تعادلی کلان رو در اقتصاد ایران توضیح دادم، براش مطلب نوشتم و بحثای مفصلی شده. این بی‌تعادلی‌ها این است که تولید در سطح ملت انجام می‌گیره، تولید ملی، توزیع در سطح امت انجام می‌گیره. یعنی سالانه 10 میلیارد دلار از درآمدی که در کشور تولید میشه در بیرون مرزها برای نیروهای دیگری توزیع می شود. در نتیجه این تعادل به هم می خوره. موارد دیگر، بی تعادلی بین سرمایه موجود و تولید، برای اینکه تشکیل سرمایه انجام نمی گیره. بی تعادلی بین ثروت ملی و تولید، برای اینکه ثروت ملی مرتب در حال تحلیل رفتنه. اقتصاد ایران مسائل کلانی داره. آیا تشخیصی از این مسائل در برنامه‌های در دست اجرای دولت دیده می شود یا نه؟ دیده نمی شه. ببینید 44,000 تومان رقم یارانه نقدی سابق بود. اینا میخوان به اصطلاح چتر دوم یارانه ای رو هم مطرح کردن برای خانوارها، این رو برسن 50-60 هزار تومان، در حالی که اون 44,000 تومانی که 11 سال پیش مطرح شد قدرتش تقریبا 10 برابر قدرت خرید امروزی بود. به این ترتیب این کمکی به هزینه معیشتی مردم هم نمی کنه.
گفتگوی رو شنیدید با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، درباره دستور تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان برنامه و بودجه و پرداخت کمک‌های معیشتی به مردم. اما در ادامه نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا، اون دسته از شنوندگانی که برای ما پیام تلفنی فرستادند.
یه پیام واسه معظم الله داشتم. خواستم بگم آقا خامنه‌ای، شما که میگی که مردم با تحریک دوله خارجی و خاندان پهلوی و سازمان مجاهدین اومدن تو خیابون، مرد حسابی فرض کن من یه کارگر هفت‌تپه‌ام، یه کارگر ITMC هم، یه کارگر هپکو هم که سالها و ماهاست حقوق نگرفته، یه دانشجو هم که تو با پرونده سازی اومدی ستاره دارش کردی، یه آدم عادی هم که پولمو گذاشتم تو مؤسسه مالی که تحت حمایت بانک مرکزی شما بوده پولمو خوردی، یه راننده اسنپ هم که با کلی قرض و قله یه ماشین خریدم قسطشو دارم میدم و خرج خانواده‌ام، حالا بنزین کردی 3,000 تومن نابودم کردی، اصلا یه پدرم که از شرمندگی ساعت 12 شب میاد خونه که درخواستای بچه‌هاشو نبینه، شرمندگیشو بچه‌هاش نبینه، فرض کن اصلا من یه آدم با بصیرت موقع انتخاباتم که فرداش میشم خس و خاشاک، دیروزم که ما رو کردی اشرار، فرض کن من یه تولید کننده‌ام که با واردات بیرویه آزادای شما به روز سیاه نشوندی، مرد حسابی هر کدوم از این بهانات کشورایی که پدر و مادر دار باشن میتونن یه دولت رو ساقط کنن. حالا واسه عجیبه که چرا اومدیم تو خیابون، امامت رو بذار بالاتر.
به قول همیشه زنده نام آقای دکتر بختیار، میگفتن که یه موقعی هست شما اعتراض به یک چیزی دارید، اونو بیان میکنید، این در جستجوی دموکراسی هستید. اما یه موقعی هست شما بی نظمید و بانک آتیش میزنید، اموال عمومی رو آتیش میزنید، اموال خودتون رو از بین میبرید. این تمایل به آنارشیسم و بی نظمیه. ما یه بار دیگه هم داریم اشتباه میکنیم و مردم به جای اینکه ریشه رو هدف بگیرن، دوباره تبدیل شدن به آدمایی که بانک آتیش میزنن، اموال عمومی آتیش میزنن، تخریب اموال عمومی میکنن. این راه حلش نیست و فقط منجر به آنارشیسم و به وجود اومدن یه دیکتاتوری دیگه خواهد شد.
با درود فراوان، چند لحظه پیش من با یکی از بستگانم داخل ایران تماس داشتم، ساکن کرج هستن. ایشون میگفتن که وضعیت بسیار بسیار وخیمه، هیچ گونه دسترسی به اینترنت ندارن. تو درگیری‌های شب گذشته، فقط تو درگیری‌های شب گذشته تو کرج بالای 40 نفر کشته شدن. پیکر این عزیزان رو داخل حیاط‌های مردم گذاشتن از ترس اینکه یه موقع دست این مزدوران نیفته. واقعا دیگه تیراندازی آزاد شده به سوی مردم. خواهش میکنم صدای مردم ایران رو به تمام دنیا برسونید. وضعیت خیلی خیلی وخیمه، مخصوصا کرج یه جوری شده که انگار محاصره شون کردن. خواهش میکنم صدای این مردم رو به گوش تمام دنیا برسونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای بروز اعتراض‌های اخیر در ایران به دلیل افزایش قیمت بنزین به آمریکا، ترغیب سازمان مجاهدین خلق، خانواده پهلوی و رسانه‌های خارجی نسبت داده است. در این بیانیه که روز دوشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، بعضی معترضان اشرار نامیده شدند که از اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین سوء استفاده کردند. مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به طور معمول اعتراضات داخلی را به توطئه دشمن و اپوزیسیون خارج کشور نسبت می‌دهند. ارزیابی محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن آمریکا را بشنوید درباره علت صدور بیانیه سپاه در گفتگویی که پیشتر با او داشتم.
این بار اول نیست که سپاه در اعتراضات مردمی بیانیه میده، تهدید میکنه. سال 96 هم کرد، در جنبش سبز هم کرد، سال 78 در 18 تیر هم کرد و باز هم بار اول نیست که میاد و فرافکنی میکنه، یعنی اعتراض مردم رو میخواد فروکاهی کنه به طرف این سازمان، اون گروه، این کس، آن کس، یا گردن خارجی و دشمن و از این چیزا بندازه. به نظرم این حرفا اثر استیصال سلاح زنگ زده کهنه کلیشه است که همواره از 40 سال پیش تا الان علیه هر مخالف و مخالفتی به کار رفته. استالین هم همین چیزها رو میگفت، کمونیست هم همین چیزها رو میگفتن. اصلا به نظر من در اصل مسئله تفاوتی هم نمی کنه. یک ملت بزرگ خسته از فساد، تبعیض، تحقیر و ندانمکاری یک حکومت پا در میدان گذاشته و داره اعتراض میکنه. از اعتراض به افزایش قیمت بنزین شروع کرده، ولی دعوایی که با حکومت داره، یعنی کل نظام جمهوری اسلامی و حتی کل انقلاب اسلامی.
سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که صادر کرده تهدید کرده که با معترضان برخورد میکنه. آیا وضعیت به سمتی پیش رفته که لزوم دخالت سپاه وجود داشته، یا این بیانیه بیشتر جنبه بازدارندگی داره؟
سپاه وارد گود شده. ببینید، اینا در شورای عالی امنیت ملی طبقه بندی کردن. اگر مثلا اعتراضی، تظاهراتی در سطح‌های پایینی باشه، نیرو انتظامی وارد عمل میشه. نهایتا اگر یه رده بالاتر باشه، مثلا با تعدادی لباس شخصی اینا. ولی وقتی که به قول خودشون از جنس قرمز و مسئله ایست که مشکل به اصطلاح ملی و بزرگ میشه، اساسا سپاه مسئول میشه. قرارگاه امنیت تهران تا تو جاده کرج نزدیکی کرج درست کردن و همه جا سپاه فرماندهی رو میگیره و وقتی دیگه همه دستگاه ها هم از وزارت اطلاعات تا نیروی انتظامی یگان ویژه تا بسیج و لباس شخصی و غیره باید تحت فرمان سپاه کار کنن. بنابراین این موارد دیگه هم بوده، مثلا در جنبش سبز هم در مقاطعی سپاه مثل روز تاسو آشورا سپاه مسئولیت رو گرفت از روز آشورا و به سرکوب و کشتار پرداخت. بنابراین نه این تقسیم بندی حکومت الان هم چون عمق و وسعت این اعتراضات بزرگتر از تقریبا تمام اعتراضاتی است که در 40 سال گذشته در ایران صورت گرفته، سپاه با تمام قوا هم وارد میدان شده.
فکر میکنید اگر سپاه برخورد با معترضها رو آغاز کنه تا کجا پیش خواهد رفت؟
یعنی آدم بکشن. الان در فاره شهرها اخباری که میرسه با همه تعینه هایی که درست کردن تکتیرانداز فرستادن، توی ساختمان های بلند مستقر شدن و فعالین میدانی رو مستقیما میکشن. میخوان فعالین میدانی رو حمله کنن، دستگیر کنن در منازل روغ و وحشت. معمولا دو سه بعد از شب میریزن روش های کاگبهی که ترس و وحشت بیشتر ایجاد کنن. این برخورد انقلابی که میگن به معنی آدم کشی خیلی روشن و مشخص، منتها خودشونم میدونن که شکنندن. اینطور نیست که راحت هم بتونن لوله اسلحه رو بیارن پایین به سمت مردم خسته و گرسنه و ناراضی نشونه برن. ناچار سپاه یه چشمشم به ارتش باشه که ممکن است به دفاع از ملت حرکتی رو بخواد بکنه.
ارزیابی محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن آمریکا رو شنیدید درباره بیانیه سپاه پاسداران در پیوند با اعتراض‌های اخیر در ایران. اما کاوه موسوی، حقوقدان در لندن، نیز درباره پیامدهای احتمالی در زمینه حقوقی در پیوند با شلیک به معترضان به رادیو فردا چنین گفته است:
به طور قطع بدون کوچکترین مکس من اخطار میکنم به تمام کسانی که در نیروهای انتظامی هستند، به سران سپاه پاسداران، به سران نیروهای انتظامی، به سران بسیج، که شما فردن و شخصا مسئولیت کیفری دارید. قانون اساسی وقتی سپاه پاسداران رو تعریف شده ماده 150 ببینید، آیا واقعا کارایی که امروز دارید تو خیابونا با مردم میکنید آیا منطبقه با اون قانون اساسی؟ قانون اساسی خودتونه. آیا بسل 27 قانون اساسی صریحا اجازه راه پیمایی مسالمت آمیزی به مردم داده یا نداده؟ چون با این کار نه تنها قوانین خودتون رو دارید زیر پا میذارید، نتیجه بار کیفری قوانین خودتون رو روی شونتون هست، بلکه خیلی مهمتر چون این رژیمتون رفتنیست و چون رفتنیست نگران زیاد ما نیستیم که این قانون این مملکت خودتون چی میگه. بار قانون جنایی بین‌المللی مشمول فرد شما میشه. چون در نظر بگیرید رو کره زمین میخواید زندگی کنید یا نه، در این رژیمی که داره میره شک نکنید تو خود ایران محاکمه خواهید شد. اگر پاتون هم از ایران بذارید، ما همونطوری که دیدید حمید نوری رو بعد از 31 سال ما گرفتیم به خاطر جنایاتی که در زندان رجای شهر امروز گوهردشت اون روز مرتکب شده بود. آیا تصور میکنید از چنگال قانون خواهید پرید؟ میتونید فرار کنید؟ دارم بهتون میگم، از شما دعوت میکنم نظر به این که این اختیاریه رو من به عنوان حقوقدان بهتون دادم، نظر به این که از نظر قانونی دیگه جای تردیدی نمیتونه باشه که شماها مسئولیت کیفری فردی دارید. اون دورانی که میگوتن المأمور و معذور گذشته، دیوان نورنبرگ اینو یکی از اساس اصلی قانون جنایی بین‌المللی کرده. کسی که فرمان میده فقط مسئول نیست، اون کسی که فرمان غیر قانونی رو اجرا میکنه او هم مسئوله. فرد شما در دنیای اینترنتی شناخته میشین. امروز سرگور جمشیدی از کلانتری که من یه رو پیش توی تلویزیون گفتم اسمشو، الان به ما معرفی شده. این آقا الان پرونده داریم بهش باز میکنیم. من از شما تقاضا میکنم، تمنا میکنیم، از دستور آتش روی مردم تمرد کنید، سلاحتون رو بزنید زمین، بیایید به آغوش مردم. تردیدی نکنید که اگر به آغوش مردم بیایید خواهید دید که قویان و بسیار گرم ازتون استقبال میکنن. این من اختیاریه که من دارم به سرام میدم، به فرد نیروهای نظامی دارم میدم، اینو فراموش نکنید. این رژیم رفتنی است، این رژیم پایدار نیست، این رژیم 95% مردم مشکل جدی باشه، مشکل نه فقط با حکومت، مشکلش اینه که برای زندگی روزمرهشون به این نتیجه رسیدن که با بقای این حکومت نمیتونن مشکلات روزمره شام شب بچه‌هاشون رو تهیه کنن. من مطمئنم شما در زندگی اجتماعیتون میدونید، میبینید همسایه هاتون، دوستان بچه هاتون، دوستان خانواده هاتون که با این مشکلات روبرو هستن. بیایید و موقعیت قانونی خودتون رو در نظر بگیرید، هر چه زودتر بیایید به ملت ملحق بشید، چون اگر نشید این بار قانونی داره و دیگه فردا نمیتونید بگید من دستور داشتم و نمیتونید بگید من قانون داخلی مملکت داشتم اجرا میکردیم. بر حسب فرض محال که این قانون داخلی مملکت باشه که نیست، اگر همین باشه به شرط اینکه قانون داخلی مملکت مغایرت داشته باشه با قانون جنایی بین المللی، شما مسئولیت کیفری فردی ازتون برداشته نمیشه. شکنجه ممنوعیت جهانی داره، شکنجهگر تعریفش در قانون بین الملل دشمن نسل بشره.
کاوه موسوی حقوقدان در لندن درباره پیامدهای حقوقی احتمالی برخورد خشونت‌آمیز و مسلحانه با معترضان میگفت. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس بنابر بررسی گروه نت بلاکس که بر دسترسی به اینترنت در سراسر جهان نظارت دارد، گزارش داده که دسترسی به اینترنت در ایران از جمعه شب تا شنبه شاهد اختلالات و قطعی‌هایی بوده که ممکن است حاکی از عکس‌العملی برای محدود کردن حضور و پوشش رسانه‌ای اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین در ایران باشد. محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت، درباره سازوکار قطع اینترنت به رادیو فردا چنین گفته است:
اینترنت فقط برای استفاده کاربران از فیسبوک و توییتر و اینها نیست، بخش بزرگ از اقتصاد کشور از جمله ایران از طریق اینترنت انجام میشه. بنابراین قطع کردن اینترنت تقریبا میشه غیر ممکن و جمهوری اسلامی هیچ وقت این کار نکرده چون کار خودشون میخواد. ولی کاری که میشه کرد در لایه‌های فنی خاص، میشه پهنای باند رو تقسیم کرد، میشه سهمی بندی کرد بر اساس سرویس هایی که وجود دارن، بر ما بهش میگیم بر پورت های خاص یا درگاه های خاصی رو میشه باز یا بسته کرد، یا پهنای باند رو برای اونها بالا و پایین آورد. مثلا فرض کنید برای اینکه تلگرام کار بکنه یک درگاه خاصی با شماره خاصی و ویژگی خاصی باز هست که از اونجا ارتباط تلگرام یا سرویس های دیگه از اون طریق واسه میشه با اونها بازی کرد، ولی قطع کامل رو نخواهند کرد. اتفاقی که الان میفته، البته من که اطلاعات دقیق ندارم، در واقع یه وقت داری حالا رو حدسیات هست، من فکر میکنم اینها پهنهای باند رو تا میتونستن آوردن پایین. ببینید شما وقتی از سرویس های وی پی ان استفاده میکنین، همین پروکسی ها، اینا همه تکنولوژی های وی پی ان استفاده میکنن، اینها خودشون یه چیزی میبینن 25-30% از پهنهای باندی که در اختیار کاربر هست رو استفاده میکنن برای ارتباط امن خودشون. یعنی پهنهای باند با روشن کردن وی پی ان در هر صورت میاد پایین بین 25-30%، و به همین خاطر هستش که ارتباط مثلا فرض کنید برای انتقال فیلم یا صوت یا چیزهای حجیم مرتب در واقع تایم اوت ایجاد میشه، یعنی زمانی که سرور مقابل منتظر هستش تموم میشه و ارتباط قطع میشه. بنابراین برای اینکه اخبار رو خارج بفرستن، کاربران باید سعی بکنن که حالا یا نوشته باشه، تکست باشه، به حجم خیلی خیلی پایین باشه، کیفیت مثلا فرض کنید صدا رو میشه آورد پایین که پهنای باند زیادی نخواد، یا کماکان میشه اخبار رو منتقل کرد. اتفاقی که الان در حال حاضر میفته بعقیده من فقط پایین آوردن پهنای باند برای سرویس های خاص. ببین اگر در واقع کارهای خودشون مسائل اقتصادی، ارتباط های مهم، اختلال درشون به وجود نیاد، اینا میتونن این کار ادامه بدن. و حالا دیگه بستگی به اعتراض مردم و فشار مردم داره. در حال اقتصاد کشور همینجوری هم با این مشکلاتی که الان داره، همینجوری هم بیمار و زیر فشار هست. و اگر بخوان ارتباطهای اینجوری به خارج کشور هم محدود بشه، ببینید تمام بانک‌ها، شرکت‌های مختلف، اینا ارتباطهای وی پی ان قوی لازم دارن با شعبه‌های خودشون در جای مختلف. یا کارهای بانکی مالی وقتی که انجام میشه، اینا ارتباط امن می‌خواد. ارتباط امن هم فقط با تکنولوژی وی پی ان، در واقع همین تکنولوژی که فیلتر شکن‌ها و پروکسی استفاده می‌کنن، نیاز دارن. اگر بخوان اینها رو ببندن، محدود بکنن، به هر حال لطمه خواهد خورد. و این چیزی نیست که اینا هر چقدر دلشون بخواد ارتباط رو محدود کنن، دوباره پهنه‌ای بیارن پایین و یا قطع بکنن.
محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت، درباره اختلالات و قطعی‌های اینترنت در ایران می‌گفت. اما در ادامه نوبت پیام‌های تلفنی اون دسته از مخاطبان رادیو فرداست که برای ما پیام تلفنی فرستادند.
در شرایطی که ما نیاز شدید به حمایت نیروهای نظامی و انتظامی داریم، آتیش زدن و تخریب شهرها فقط باعث میشه کمک میکنید به آخوندها برای توجیه نیروهای نظامی برای سرکوب مردم. ولی اعتراض واقعی، راهپیمایی و تحسن باعث میشه که اگر بدون آتیش زدن و تخریب اماکن باشه، باعث جلب حمایت جمع کثیری از نیروهای نظامی رو داره. معترض اون نیست که یه بانک آتیش میزنه و فرار میکنه. معترض اون دختر شجاعیه که میره جلوی یه گردان پلیس سرشون داد میزنه، میگه من خسته شدم از این شرایط. لطفاً راه اشتباه نرید و آب به جوب آخوندان نریزید. اعتراض بدون خشونت، بدون تخریب، بدون آتیش زدن رو پیگیری بکنید. این شرایط استثنایی رو از دست ندید.
خطاب به آقای خامنه‌ای در جواب صحبتاشون باید بگم که اخلالگر شما این و مردم دیگه به خونه هاشون بر نمیگردن، به خونه هایی که شما نونی برای خوردن سر سفره هاشون باقی نگذاشتین. مردم دیگه به اون خونه هایی که شما درش امید و عشق و دلبستگی و به ابتذال کشوندین بر نمیگردن. مردم حاضرن شرایط سخت سرما، گشنگی، تشنگی در همون تظاهرات رو و کنار اون آتیش ها تحمل بکنن، ترجیح میدن به خونه ای که چیزی برای از دست دادن درش وجود نداره. میخواستم بدونید که مردم ایران متوجه شدن 40 سال با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی ایران همزیستی انگلی داشتن. پاینده ایران، پاینده آزادی. متشکرم.
خواستم بهتون بگم از طریق این پیام که مردم عزیز ایران، خواهش میکنم با استراتژی کامل توی خیابون‌ها حضور داشته باشید، نقاط حساس رو نشونگیری بکنید، نه نقاطی که فایده ای نداره. خراب کردن بانک و یا فروشگاه هیچ اتفاقی رو برای این دولت رقم نمیزنه. جاهای حساس مثل فرمانداری، مثل شهرداری، مثل صدا و سیما، مثل مراکز حساس نظامی باید تحت شعای حملات شما قرار بگیره. من ازتون خواهش میکنم که یه مقداری با تدبیر بیشتر دست روی جاهایی بگذارید که استراتژیک تر هستش تا بتونید این نظام توتالیتر رو هرچه سریعتر به پایین بکشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
اعتراض ها در ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین، واکنش های در خارج ایران نیز به دنبال داشته است. گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره تجمعی که در حمایت از اعتراض ها در ایران در شهر استکهلم سوئد برگزار شده است.
در حمایت از مردم ایران، مردم ایران الان 3-4 روز شجاعانه، قهرمانانه اومدن تو خیابون. ما توی استکهلم، توی خارج کشور، وظیفه خودمون دونستیم تمام ایرانیایی که خارج هستن باید حمایت کنن از مردم، بیان به خیابون. ما هم به نوعی میایم تاکید میذاریم بر این خبرها، میگیم که رژیمی که فقر رو بر جامعه تحمیل کرده، رژیمی که میخواد هر چی بیشتر سفره مردم رو خالی کنه، باید حمایت کرد از مردم. جوونا به خصوص اومدن و میگن که این رژیم باید آینده ای برای جوونا ترسیم نمیشه. جوونا میبینن که آینده ای ندارن، میبینن که شادی ندارن، میبینن که این حکومت شایسته اونا نیست. بر نمیگردن تا بتونن این رژیم رو به عقب نشینی وادار کنن. هرچی بیشتر این رژیم تحت فشار از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر روابط بین المللی، همچنان باید این فشار روی رژیم باشه بذاره بره. و این فراخوان رو دادیم. اینجا تعداد جمعیت خیلی زیادی اومدن.
آقای رها، تظاهر کنندگان چه شعارهایی سر دادن؟
به انگلیسی، به سوئدی، به فارسی، در محکومیت جمهوری اسلامی، در حمایت از مردم ایران و اینکه این رژیم باید بره. بیشتر شعارها این هستش، از گروه‌های مختلف اومدن.
شما الان در شهر استکهلم پایتخت سوئد هستین، شبانگاه دوشنبه است. بازتاب تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در ایران در رسانه‌های سوئد تاکنون آقای رها چه بازتابی داشته؟
بازتابش خب توی مدیای اجتماعی بوده، توی تلویزیون دولتی سوئد بارها تصاویر ویدیو کلیپ هایی از ایران پخش شده و همینطور توی روزنامه های مختلف مقالاتی نوشته شده و همچنان ادامه داره. هر شب توی اخبار وضعیتی توی ایران هست به مبارزات مردم اشاره میشه. دیشب در چند نوبت تظاهرات مردم نشون داده شد و اینجا الان مردم شعار میدن اتحاد اتحاد.
و گفتین که سخنرانان صحبت کردن، سخنرانان این حرکت اعتراضی در شهر استکهلم پایتخت سوئد چه گفتن؟
سخنرانان سوئدی و انگلیسی دارن به نوبت صحبت میکنن، میگن که مردم تو خارج باید حمایت کنن، باید اعتراضات عمومی شکل داده بشه، مردم باید فراخوان داده بشن که بیان حمایت کنین از جواناتون که تو خیابونن شرکت کنندگان در تظاهراتهای خیابانی، مردم باید حمایت کنن ازشون.
و در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که علاوه بر تظاهرات در استکهلم ساعت 16:30 روز دوشنبه هم حرکت دیگری در شهر یوتوبوری روبروی ایستگاه مرکزی قطار و تظاهراتی هم روز دوشنبه ساعت 14 در لندن و در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. یک گردهمایی اعتراضی هم علیه سرکوب مردم ایران ساعت 14 روز سه‌شنبه این هفته در شهر آمستردام هلند برگزار میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
در یک اتفاق عجیب فوتبالی امروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ایران بدون اینکه مسابقه بدهد یک روز سرنوشت ساز را پیش رو دارد. طبق برنامه فیفا رقابت‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف این قاره آغاز می‌شود که در یک بازی از گروه سی گروه ایران تیم‌های ملی فوتبال عراق و بحرین در شهر عمان پایتخت اردن رو در روی هم سفارایی می‌کنند. با توجه به رقم خوردن نتایج بازی‌های قبلی برای ایران که طبق جدول امروز استراحت دارد، مسابقه عراق و بحرین بسیار مهم و حساس شده. چه بسا که با رقم خوردن نتیجه این بازی ایران نتواند به عنوان تیم اول جدول یا حتی تیم دوم به مرحله بعد صعود کند. به معنای دیگر و به زبان فوتبالی ها، صعود ایران به جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 به اما و اگر کشیده شده. در جدول گروه سی آسیا ایران با دو بردی که برابر تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج به دست آورده و دو شکستی که مقابل تیم‌های بحرین و عراق متحمل شده با 6 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. در این جدول تیم عراق با 3 پیروزی و 1 تساوی با 10 امتیاز صدرنشین است و بحرین از 2 برد و 2 مساوی با 8 امتیاز در ردیف دوم ایستاده. و در این حالت برای ایران ایدئال ترین نتیجه بازی عراق و بحرین تساوی است. در صورت برد عراق در بازی سه‌شنبه مقابل بحرین، عراقی ها حتی اگر در بازی برگشت در تهران به ایران ببازند، با توجه به احتمال زیاد دو برد برابر تیم های نچندان مطرح هنگ کنگ و کامبوج 19 امتیازی می شوند و به عنوان صدرنشین راهی دور بعد خواهند شد. این در حالی است که در این حالت ایران اگر هر 4 بازی خود را که طی روزهای 7 و 12 فروردین سال آینده برابر هنگ کنگ و کامبوج و 15 و 20 خرداد ماه مقابل بحرین و عراق ببرد 18 امتیازی می شود و قادر نخواهد بود به عنوان تیم اول جواز صعود بگیرد و باید شانس خود را بین تیم های دوم جدول جستجو کند. در هر صورت آنچه که این روزها در این اوضاع آشفته مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی و همچنین ناآرامی‌های اخیر کام هواداران فوتبال ایران را تلخ‌تر کرده، وضعیت نامناسب فوتبال ملی و احتمال بازماندن از جام جهانی سال 2022 قطر است. فدراسیون فوتبال ایران هم به عنوان متولی اول این رشته پرطرفدار در مورد اتفاقهای اخیر و این نتایج سکوت کرده و توپ تقصیر را به زمین مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی انداخته.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از فریبرز غریب. اما با به پایان رسیدن خبرهای ورزشی این مجله نیمه شب هم به پایان میرسه. من فرهاد سرمانیان برای شما شب خوبی آرزو میکنم و در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از مهرداد قاسمفر خواهید شنید.
نمای دور نمای نزدیک.
آخرین رمان مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا، آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، رمانی است خوشخوان با زبانی محکم و پاکیزه که تقلا یک فیلمساز مهاجر ایرانی برای عبور از گذشته، برای فراموشی عشقا و خاطرات، برای گذشتن از جهان پساپشت. از مرعشی پیش از این 4 رمان و مجموعه داستان و چندین ترجمه منتشر شده. در ابتدا سطرهایی از رمان تازه رو با صدای خودش خواهید شنید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند. میگذشتند که چه بشود، که مثلا باز داغهایشان تازه شود، یا مگر بیمار بودند یا مرض خدازاری داشتند. درست است که هر کسی که در ایستگاهی نیستد منتظر است، اما اصولاً فرسوده ترین تمثیل جهان برای انتظار ایستگاه است. البته برای این نبوده که دیگر از آن ایستگاه نگذشتند. شاید برای این که دیدند نمی شود هیچ جای جهان را جا به جا کرد. شاید برای این که همه چیز این جهان به همان شکل مزخرف ازلی سر جای خودش است. در ایستگاه می مانیم و سوار اتوبوس می شویم تا در جای دیگری پیاده شویم، و باز در ایستگاه دیگری منتظر اتوبوس دیگری می مانیم. و این یعنی فقط ماندن را تکلیف کرده ایم. بعدها هم نه او، نه شیوا و نه آدریانا هیچ کدامشان از آن مسیر نگذشتند و هیچ کدامشان نرفتند در سایبانش بایستند تا مثلا باد نیاید یا باران نزند به همه جایشان، یا برف سنگین آن زمستانها جان به سرشان نکند. یعنی دیگر بیادش نیاوردند.
بخشایی بود از رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، آخرین اثر داستانی مهدی مرعشی. خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اگر بخوایم این کتاب شما رو در یک کلمه فشرده بکنیم، کتابی است درباره فراموشی. بارها شخصیت ها از هم میخوان که فراموش بکنند، یا مفهوم فراموشی اونجا بسیار برجسته میشه در جای جای اثر، یا ترس ها و تردید های ناشی از این فراموشی مسئله آدم های این کتابه.
سلام میکنم به شما جناب قاسمفر و شنوندگان برنامه. واقعیت این هست که من میخوام یک کلمه دیگه به اون کلمه که شما گفتید اضافه بکنم و بگم که به نظر خود من این رمان یاد و فراموشی هست. راوی به یاد میاره تا فراموش بکنه، چیزهایی رو به یاد میاره که بر او گذشته، چیزهایی رو به یاد میاره که سرنوشت و تاریخ اون رو داره شکل میده و شکل داده و سعی میکنه که فراموش بکنه. حالا تا چه حد موفق میشه این چیزی هست که باید در رمان خواند و دید.
آیا اصولا آدم ها قادر به فراموشی هستند؟
سوال جالبیه. ببینید، ما ایرانی ها ملتی فراموشکار هستیم. حالا اگر نگاه بکنیم به اون سرنوشتی که امروز دوچارش هستیم، میبینیم که خب این سرنوشت در واقع محصول همین فراموشی تاریخیه. راوی داره سعی میکنه فراموش بکنه تمام خاطره های بد و یا همه اون چیزایی که حالا به قول مادر باعث میشه
یک من بشه، صد من، بار خاطره، بار یاد، بار تاریخ. اما من شخصا فکر میکنم که راوی آدم فراموشکاری نیست.
نکته‌ای که در این کار هست، در یک جایی از شهر ایستگاهی هست که همه از اون گذشتند، حتی یه جایی میگید مگر میشود از آن ایستگاه کسی نگذرد. این ایستگاه آیا یک جور متافور، یک جور تمثیل از یک موقعیتی، مکانی، جهانی خاص؟
هم یک ایستگاه واقعیه که خب در رمان شما میبینید که واقعا ایستگاه در جغرافیای این رمان حضور داره، یعنی ایستگاهی هست که راوی با شخصیت‌های دیگه همه از این میگذرن، بسیاری از مردم هم از این میگذرن. اما ایستگاه در این حال خود مکان ایستگاه جایی هست که از اون حرکت میکنیم، در واقع هم مبدع ماست و هم مقصد ماست. این هست که یک تمثیل میشه بهش گفت، اما یادمون باشه که راوی سعی میکنه که این تمثیلی رو که به هیچ وجه نمیشه عوضش کرد، این مفهومی رو نمیشه عوضش کرد، حالا اینکه چرا باید رمان رو خون، سعی میکنه این رو هم فراموش بکنه.
آیا نویسنده داره پیشنهاد میکنه که فراموشی راهی است برای رها شدن از رنج انسانی؟
تصور من این هست که نه، چون شاید اگر ما از رنجهای انسانی رها بشیم، شاید اگر از این بیاد آوردنها رها بشیم، خیلی چیزای دیگر رو از دست بدیم و خب حاصلش همین وضعیت و همین سرنوشت امروز ایران ماست. ما الان داریم فراموش میکنیم و این وضعیت ماست.
در رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، با آنکه شما در این اثر نویسنده به خیابون، به راوی در واقع به خیابونها، به ایستگاهها، به دانشگاه، به خونه، فروشگاه و مکانهای دیگه اشاره میکنه، اما رمانی بدون مکان، چگونه این رمان به این سمت رفت؟
البته اشاره هایی هست که به هر حال راوی در کانادا هست، اشاره هایی هست به اینکه به هر حال راوی در مونترال هست، شاید اشاره های خیلی ریزی باشه و شاید خیلی برجسته نشده، اما واقعیت این هست که من شخصا فکر میکنم که ما یک ایران خیلی خیلی بزرگ داریم به ازای هر ایرانی که در هر جای جهان وجود داره، بنابراین ما یک ایران دیگه هم داریم که در واقع این راوی با حضور خودش داره اون ایران رو میسازه و میبینید که به یاد میاره اون ایرانی رو که درش بوده و باز هم در ایرانی هست که الان خودش هست و خودش در واقع سازنده اون ایرانی تازه هست.
آدمهای داستان رو اجازه بدید که اشاره بهشون بکنیم، که این آدمهای این رمان عموماً از یک تنهایی عمیق، یک جور سرما و برودت، یک جور دوری رنج میبرن، چه اونایی که در ایرانن چه اونایی که بیرون از ایرانن، کمتر حرارت و گرمای از خودشون بروز میدن، حضور یک جور سایه تلخ بر زندگی و دنیاشون واضح ترین احساسی که به مخاطب میده. آیا به سرنوشت مهاجرینه؟ آیا اینجا یک امر شخصی فقط داره اتفاق میفته یا یک امر کلی تری هست؟
نه الزاماً، ببینید تمام مهاجران اینطور نیستن، اما راوی آدم فراموشکاری نیست و در نهایت وقتی هم که به یاد بیاری و ببینی که هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی، در این به یاد آوردن تنها میشی و قمی که شاید شما گفتید همون شعر پازولینی شاید باشه در کتاب شعرهای فراموش شدهش که میگه آن که فراموش میکند شادتر است از آن که یاد
میاد. نکته دیگری که در کتاب هست و شاید آدم منتظره که اشارات بیشتری بهش بشه اما اینطور نیست، مسئله جنگه. اشاره به جنگ در لابلای سطرهای این کتاب گاهی مثل یک شیئی از کف آب بالا میاد و لحظاتی روی آب میمونه و بعد دوباره انگار که ته این رودخانه میره و دیگه دیده نمیشه. آیا جنگ هم بخشی از هویت پیشین ابژه راوی داستانه یا این فقط توی پرش ارجاعات ذهنی راوی است که قرار هست به جنگ اشاره ای بشه؟
ببینید راوی از نسلی میاد که در واقع انقلاب 57 رو دیده، جنگ سال 59 رو دیده، اون وقایع بعد از سال 68 رو دیده و همونطوری که داره به یاد میاره اینها در واقع برهه های تاریخی مشخصی هستند که اون داره اینها رو مرور میکنه. به نوعی خودش هم آسیب دیده اون جنگ هست و طبعا وقتی که دارید زندگیت رو به یاد میاری نمیتونی که اون حوادث رو از خودت جدا بکنی. جنگ برای نسلی که جنگ رو دیده، برای نسلی که جنگ رو حس کرده، یک رمزی است که هرگز فراموش نخواهد شد و من فکر میکنم در ناخودآگاه همه ما هست
حضور داره.
و یک نکته آخر، بحث صوتی کردن این کتاب هست، ایده بسیار خوبی است. آیا این رو پیشنهاد میکنید به سایر نویسنده ها؟
من تجربه خیلی خیلی خوبی داشتم. من تمام رمان رسمی زن سفوت هست رو خوندم و روی سانکلاود گذاشتم به رایگان و میدیدم که خوب شنیده میشه در ایران. این کتاب رو آنها دیگر ازم ایستگاه نگذاشتن تو هم روی سانکلاود گذاشتم، میتونم جستجو بکنم پیدا خواهند کرد. به نظر من ایده بسیار بسیار خوبی است، به این دلیل که باعث میشه صداها در واقع به داخل ایران هم برسه و کارهای ما خونده بشه و شنیده بشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم، درباره آخرین رمانش آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.